برا سلامتی آقای امام از آن صلوات خط کنید.
اللهم ماشاءالله علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفاه، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه
وسلم. بحث و تحقیق درباره رأی و نظر محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب اجود و تخریرات جلد 2 صفحه 200 و صفحات بعد، و همچنین کتاب فوائد الاصول جلد 2 صفحه 454. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه برای بیان مسئله مقدماتی را ارائه می فرمایند که به طور عمده 6 تا مقدمه بر اساس تنسیق اجود و تخریرات و 5 تا مقدمه بر اساس تنسیق فوائد الاصول. مقدمه اول همان مطلبی است که قبلا اشاره شده است، فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله دلالت نهی بر فساد. شرحشو دادیم، منتها یک بیان جالب و لطیفی دارن که اون بیان را ما قبلا از محقق خومی گرفته بودیم، در بیان ایشان هم آمده است که تأکید و تأیید می شود و بیان جالبی است، و آن این است که نسبت از نسب اربعه بین متعلقین امر و نهی در مسئله اجتماع اهم و اخص من وجه هست، و نسبت در مسئله دلالت نهی بر در دلالت نهی در معامله بین معامله که متعلق نهی هست و خود نهی که موردش طبیعتاً منهی اون عنه می شود، نسبت می شود از نسب اربعه اعم و اخص مطلق یا تأکید مطلق. بعد از این می فرماید در ضمن این مسئله اعلام می کند که این مسئله، یعنی مسئله دلالت نهی در عبادت و معامله بر فساد، از مسائل لفظیه نیست بلکه از استلزامات عقلیه است. صحبت از ملازمه به میان میاد، ملازمه همون استلزام عقلی است. می فرماید که وجهی یا دلیلی که این مسئله در مباحث الفاظ آمده است این است که صاحب نظران یا اصولیون استلزامات عقلیه را یک عنوان مستقل ندادن، در ضمن مسائل بحث کردن، اشارتی دارن که می‌فرماید مناسب است استلزامات عقلیه مثل بحث مقدمه واجب و بحث ضد و این مسئله، اینا تحت یک عنوان استلزامات عقلیه تنظیم بشود، به شکل یک باب مستقلی بحث بشد. از همین بیان ایشان ظاهر اول این است که مرحوم مظفر صاحب کتاب اصول فقه که علی‌ظاهر درس میرزا هم رفته باشند، هرچند ایشون از تلامذه سید الخویی هست، شاید هر دو را به عنوان استاد دیده باشند. در کتاب اصول فقه دیده اید دیگه، ملازمات یا استلزامات عقلیه را باب مستقل تنظیم کرده اند. بعد از اینکه امر اول یا مقدمه اول گفته شد، می‌فرماید مقدمه دوم عبارت است از اینکه نهی که در عنوان آمده است مقصود از آن نهی تحریمی نفسی است، نه تنزیهی و غیری. اما تحریمی نفسی است برای اینکه اصل در نهی همان است و اون نهی که دلالت میکند به طور قطع بر حرمت منهیان عنه، همون نهی تحریمی نفسی است که قدر متیقن و به طور درست نهی دال بر تحریم منهیان عنه، نهی تحریمی نفسی است، معلوم شد. و اما نهی تنزیهی و غیری در این مسئله منظور نیست، یعنی در مسئله دلالت نهی در عبادت و معامله. چرا؟ برای اینکه نهی تنزیهی یعنی نهی که متضمن مدلول مکروه باشد، یعنی دلالت بکند بر کراهت شیء. این نهی تنزیهی متضمن ترخیصه، میتونه مکلف اون نهی اصلا انجام نداد از اساس. الان در عبادت که اون نهی آمده باشد، به اصطلاح عوام مکلف دستش بازه، میتونه اون نهی کنار بذاره، عبادتو طور کامل انجام بدد، نهی بی نهی هیچ اثر و ثمری در این رابطه ندارد،
الزامی ندارد.
تمام. و اما نهی غیری، نهی غیری معناش اینه که خود نهی مستقیماً به طور استقلال به یک عمل تعلق نگرفته باشد به وسیله غیر، یا غیر از متعلق باشد منهیان عن. به عبارت دیگر منهیان عن غیر از متعلق باشد و غیر از عبادت باشد در مثال، اما مرتبط به عبادت. در این صورت نهی غیری به دو قسم هست: یک، نهی غیری اصلی، دو، نهی غیری تبعی، یعنی تبعی. اما نهی غیری اصلی در حقیقت عبارت است از نهی که تعلق میگیرد به یک امر عدمی که اون امر عدمی مربوط میشه به عبادت. چرا غیری میگیم؟ چون اون امر عدمی غیر از اصل عبادته و مستقیم نه به خود عبادت نیست تا بشود نفسی، غیری است. و نتیجه نهی غیری اصلی این است که اعلام میکند از مانعیت شیء، که یک چیزی در این عبادت نقش مانع دارد، مانعیت دارد، مثل نهی از لباس تشکیل یافته از اجزاء غیر معکول اللحم در صلات، یا حمل اجزاء غیر معکول اللحم در صلات نهی شده است. در این صورت مفاد این نهی اینه که اجزاء معکول اللحم در صلات مانع از صحت صلاته. خب طبیعتا این از بحث خارجه، جای بحث نداریم. برای چه؟ برای اینکه شیئی که مانع هست، مانع از چیه؟ مانع از صحتشه. معلومه با وجود مانع دیگه صحتی در کار نیست. پس این فسادی که میاد از جهت دلالت نهی اعلام نکنید، بلکه از جهت وجود مانعی که در عبادت به وجود میاد و بحثی هم درش نیست و اختلافی هم دیده نشده است. قسم دوم از نهی چه بود؟ غیری. احسن تو، نهی غیری تبعی هست که به تبع یک امر یا یک نهی دیگه متولد میشد، به وجود میاد. مثلا از نهی از ترک ازاله نجاست از مسجد نهی متولد میشد برای صلات، این نهی تبعی است. میفرماید که یعنی این نهی در صلات به تبع نهی از ترک ازاله نجاست از مسجد معلومه. این نهی که تبعی هست، میفرماید این نه دلالت بر فساد ندارد. آن هم اولا باید ببینیم که امر به شیء مثلا اقتضاء نهی از ضد را دارد، یا نهی در یک عمل موجب به تبع موجب نهی از مقدمه می شود. این اولا محل بحثه. بر فرضی که این ملازمه رو قبول بکنیم، این نهی تبعی نقشی که داره تا اینجاست. تا کجا؟ نهی تبعی اعلام میکند که این صلات الان که مورد نهی تبعی قرار گرفته چی امر ندارد. خب امر نداشته باشد، محقق نائینی میفرماید که عدم امر یا وجود امر موجب صحت عبادت به طور انحصاری نیست. البته صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه نظرش این است که اگر امری در یک عبادت وجود نداشته باشد، عامل صحت در آن عبادت موجود نیست. ولی که ما نظر ما این است که برای صحت عباد صاحب جواهر، این مطلب رو که میفرماید منبعش هم بگید، کتاب جواهر کلام جلد 2 صفحه 87 که میفرماید عبادت مقوم یا شرط اصلی صحت عبادت وجود امر. میفرماید مبنای ما این نیست، معلوم است که صحت امر عامل برای وجود امر عامل برای صحت عبادت هست، قبول، اما این عامل انحصاری نیست. ملاک عمل هم میتونه موجب صحت عبادت باشه. امر اینجا که رفت بر اساس نهی تبعی، ملاک موجوده، بر اساس ملاک میگیم این عبادت درست است. این مطلب رو که گرفتیم، بنابراین منظور از نهی در نتیجه منظور از نهی تحریمی نفسی هست، نه نهی تنزیهی و نهی غیری به هر دو قسمش. این مقدمه دوم با آسانسازی و یک مقدار تلخیص. شیوه بحث ما این است که ما که بحث میکنیم، دوستان فضلا قطعا تلقی نمیفرمایند که ما فقط کتاب و تقریرات میرزا المحقق نائینی یا سیدان الاستاد رو بیان میکنیم. درسته نگاه ما اونه، ولی کار فنی روش انجام میگیرد به لطف خدا. آسانسازی هست، توضیح هست و اضافاتی هست و احیانا چیزای اضافی هم اگر اونجا بود که دیدیم اضافه از مورد نیاز هست، اونها را هم کنار میگذاریم. بنابراین این بیان رأی و نظر این اعاظم با این وضعیت میتوند انشاءالله برای ما مفید و مؤثر باشد. مقدمه سوم بیان معنای عبادت و معامله که در عنوان آمده. در عنوان چی آمده است؟ دلالت نهی در عبادت و معامله. دلالت و شرح دادیم، نهی و شرح دادیم، الان عبادت و شرح بدیم. گویا در این مقدمات عنوان مسئله واشکافی می شود، کلمات شرح می شود، شرح الکلمات یا فقه الکلمات. بنابراین منظور از عبادت و منظور از معامله چیست؟ در این رابطه بیان واضحی از محقق نائینی آمده است که می‌فرماید منظور از عبادت در عنوان مسئله عبادت بالمعنى الاخص هست، یعنی امر بها لان یتعبد بها و یتقرب بها الی الله، نه کل عباداتی که در برابر معاملات باشد. مثلا توسلیات در برابر معاملات، تطهیر لباس معامله نیست، ولی جز عبادت بالمعنى الاخص نیست. بنابراین اگر نهی در اون عبادت توسلی آمده باشد، مثلا نهی شده باشد از استعمال آب مغصوب، ولی مکلف با آن آب مغصوب چه کند؟ لباس خودش رو تطهیر کند. تطهیر صورت میگیرد چون توسلی است، و اصلا نهی در توسلیات دلالت بر فساد اون عبادت توسلی ندارد، معلوم و واضحه. لذا محل بحث نیست، چیز مسلمی است. و اما منظور ما از معاملات، منظور از معاملات می‌فرماید که به طور کل معاملاتی که اینجا بحث می‌کنیم همون انشائیات هست، معاملات قابل انشاء که از سوی بایع و مشتری مثلا انشاء صورت بگیرد، که در یک کلمه محقق نائینی فرموده اند منظور انشائیات هست. این انشائیات در واقع تطبیق میکند به عقود و ایقاعات. بحث ما درباره عقود و ایقاعات هست که نهی از یک عقدی آمده باشد یا نهی در یک ایقاعی آمده باشد، این نهی دلالت بر فساد اون معامله میکند یا نمیکند. و اما جایی که نهی مربوط به عقود و ایقاعات نباشه، مثلا تحجیر، نهی آمده است که با آلت و ابزار غصبی تحجیر نکنید، مکلف آمد و با اون بیلوکلنگ غصبی تحجیر کرد، شبهه این است که تحجیر صورت گرفته، تا یک تصرف در غصب یک خلاف جدایی است، اصل تحجیر بلا اشکال صورت محقق می شود. بنابراین منظور ما از عبادات و معاملاتی که آمده از در عنوان این مقدمه چهارم، مقدمه چهارم بازم در عنوان مسئله آمده است صحت و فساد، یعنی دلالت بر فساد میکند یا نه. باید از صحت و فساد بحث کنیم. می فرماید که صحت و فساد به دو معنا به کار می رود، دو تا اطلاق دارد. یه اطلاق عبارت است از به کار رفتن صحت در برابر معیوب و معیب. اطلاق دوم عبارت است اینکه صحت در برابر فساد به کار برود. منظور ما در این بحث همین استعمال دوم هست، صحت در برابر فساد. اما معنای صحت و فساد به طور کل در عبادت و معامله عبارت است از ترتیب اثر. اگر نسبت به یک عبادتی ترتیب اثر داده شود، یعنی اجزاء بیاد و قضا و اعاده ساقط بشود، این اثر است، این ترتیب اثر است و این معنای صحته. اگر اجزا نیاد، نماز کافی نباشد، نقص داشته باشد، اثر به آن مترتب نشود، اینجا این عمل فاسده. صحت یا صحیح ما یترتب علیه الاثر، فاسد ما لا یترتب علیه الاثر. در عبادت که معلوم می‌فرماید در معامله هم قضیه از همین قراره، بلکه در اونجا واضح‌تره، بلکه در معامله مشهور گویا میتونی بگی این است که منظور از صحیح در معامله ترتیب اثر است. یعنی یک معامله صحیح فرض کنید در مسئله بیع، اگر موجب تملیک و تملک و نقل و انتقال بشود، این معامله صحیح. اگر موجب نقل و انتقال نشود، معامله فاسد است. بنابراین ما صحت و فساد، معنای صحت و فساد را به طور واضح می دانیم، و اما تقابل بین صحت و فساد از چه نوع هست؟ از تقابل اربعه‌ای که در منطق آمده است که قد کان فی غیریت تقابل عرفه اصحابنا الافاضل. تقابل که چهار تا هست، ایجاب و سلب و عدم ملکه و تضاد و تضایف، از کدوم قبیله؟ گفته می شود یا توهم که ایجاب و سلب باشد، فساد سلب، صحت ایجاب. اما محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که تقابل از قبیل ایجاب و سلب نیست. چرا؟ برای اینکه ایجاب و سلب یه تقابلی است شامل همه موجودات رو فرا میگیرد، نیاز به تحقق محل یا نیاز به زمینه ندارد. هیچ موجودی در عالم مادی از قلمرو ایجاب و سلب خارج نیست، یا وجود دارد که میشود ایجاب، یا ندارد که میشود سلب. این تقابل ایجاب و سلب همان تقابل تناقض است که در همه جا هست و نیاز به زمینه ندارد. اما صحت و فساد دو وصفی است که یک محل میطلبد، یه امری باشد که این وصف رو اون امر بیاد تا اون امر متصف بشود، گاهی به صحت و گاهی به فساد. بنابراین ایجاب و سلب نیست و تضاد هم نیست. چرا؟ برای که تضاد، هر دو در تضاد، ضدین هر دو امر وجودی هستند. اینجا صحت و فساد امر وجودی نیست، یکی ترتب اثره، یکی عدم ترتب اثره. وجودی نیستن هر دو، بلکه یکی وجودی و دیگری عدمی است. در نتیجه ایجاب و سلب که نشد، تضاد هم که نشد، طبیعتا می شود چه؟ عدم و ملکه. تقابل بین صحت و فساد از قبیل تقابل عدم و ملکه است، قابلیت می طلبد، محل قابل برای هر دو. یه معامله بیع قابلیت صحت دارد و قابلیت فساد دارد، می شود این تقابل، این صحت و فساد، تقابل از ما نوع تقابل بین صحت و فساد، تقابل عدم و ملکه هست. و اما مجعول بودن صحت به عبارت دیگر، اما بررسی جعل شرعی نسبت به صحت و فساد، آیا صحت، همین صحت رو مثال در نظر بگیریم، آیا صحت قابل جعل هست از سوی شرع یا قابل جعل نیست؟ صحت که از احکام وضعی است، قابل جعل است یا قابل جعل نیست؟ در این رابطه گفته می شود که محقق نائینی می فرماید که بلا شبهت صحت یه امر انتزاعی است و از منشأ خاصی انتزاع می شود. اگر معتیوبه با معموروبه انتباق پیدا کرد، صحت انتزاع می شود. اگر اختلاف داشت، گویا فساد انتزاع می شود. در معاملات و در عبادات انتزاعی است. می فرماید اقوالی در این رابطه گفته شده است که قول سوم فرق بین عبادات و معاملات، که در معاملات قابل جعل نیست، در عبادات قابل جعل. مثلا می فرماید نه، در هر دو مورد انتزاعی هست، اما یک تتمه یا یک تبصره دارد. انتزاعی هست ولی در مورد احکام واقعیه، نه درباره احکام ظاهریه. مثلا احکام واقعیه صلات به مقتضای اقیم و صلات که یک امر اولی قطعی نص کتاب هست، به مقتضا و بر اساس دلالت آن آیه صلات می شود چه؟ یک حکم وجوب صلات می شود یا حکم واقعی. در اینجا صحت انتزاع می شود، جعلی نیست، نیاز به جعل ندارد. همون صلاتی که امر شده است، اگر معتیوبه با معموروبه تطبیق کرد، خود صحت از همون تطبیق انتزاع می شود. انتزاع یعنی یه چیزی، عنوانی که در اثر اون تطبیق بیرون میاد، نیازی به جعل و قرار و تصور و تصدیق ندارد، قهرن به وجود میاد به عبارت دیگه. و اما در احکام ظاهری به واسطه جعل هست. مثلا اگر حکم به مالکیت یک مال بشود نسبت به یک فردی بر اساس قاعده ید، خب قاعده ید حکم اولی نیست، قاعده است. این قاعده ید بر اساس جعل شرعی اماره مالکیت است. اینجا چیه؟ اینجاست این صحت، یعنی صحیح بودن این مالکیت برخواسته از جعل شرعی است. این بحث درباره صحت و فساد. اما متعلق صحت و فساد امر مرکب است، امر بسیط نمیتواند متعلق باشد برای صحت و فساد. چرا؟ چون امر بسیط یعنی چیزی که عملی که جزء ندارد، تک جزئی است، تک فردی است، تک عنصری است. او امرش دائره به این که یا موجود باشد یا معدوم. دیگر امرش بین صحت و فاسد، صحت و فساد دائر نیست چون بسیطه، و صحت و فساد وصفیست که ارتباط داره با موجود مرکب، یک عملی که داره اجزاء هست. اگر کل اجزاء فراهم بود می شود صحیح، اگر بعض اجزاء نقص داشت مثلا میشه فاسد. این مطلب رو گرفتید؟
مشکلی نیست.
بنابراین این مطلب رو کامل بکنیم که ناقص نمونه، هرچند یکی دو دقیقه وقت بیشتر نداریم. بنابراین مطلب تا اینجا که معلوم شد و روشن که صحت و فساد در عبادت ارتباط دارد، با عبادت ارتباط دارد، عبادت اجزا دارد، در معاملات هم همینطور. اشکال و جواب، اشکال مهمی است و اون اشکال این است که گفته می شود عبادات در بحث صحیح و اعم بررسی شد که معاملات، که معاملات اسامی برای اسباب است یا برای مسببات. برای اسباب باشد، اسباب ایجاب و قبول ترکب دارد، و اما اگر برای مسببات باشد، که کلمه که خود نقل بسیط یا نقل صورت میگیرد یا نمیگه، نقل فاسد نقل صحیح نداریم. بنابراین این اشکال وارد است، این اشکال به وجود میاد که بحث صحیح و فسادی که اینجا مطرح هست در معاملات، در صورتی که اسامی برای مسببات باشد زمینه ندارد، چون مسببات بساطتن. اشکال خوب فهمیدید؟ جوابشو بگم و انشالله تمام. در جواب محقق نائینی بسیار جواب لطیف و ظریفی فرموده ان و آن این است که می فرماید همین اسباب که قبول دارید که مرکبه، و سبب و مسبب میگید نقل بسیطه. این در حقیقت دو تعبیر از یک حقیقت است. به عبارت دیگر عقد و بیع، که عقد سبب بیع مثلا فرض کنید، یا عبارت دیگر عقد و نقل که مسبب باشد، عقد و نقل که میگید سبب و مسببه، سبب و مسبب نیست. شما میگید سبب و مسبب، بلکه از قبیل آلت و ذل آلته، یعنی آلت و ذل آلت با هم یکی هستند، تعبیر فرق میکند. آنچه که به عنوان نکته اصلی بیان میفرماید اینه که اون نکته جالبه که فرق بین ایجاب و قبول که عقد، و بین نقل که مسبب، فرق اعتباری است. مثل ایجاد و وجود که اگر ایجاد به فاعل نسبت داده شود میگیم، اگر یک عمل تحققش به فاعل نسبت داده شود میگیم ایجاد، اگر یک عمل تحققش به فعل نسبت داده شود میگیم وجود. فرق اعتباری است. ایجاد و وجود واقع و حقیقتش یکیه. بنابراین نقل و ایجاد و عقد فرقش اعتباری است، در حقیقت یک چیزه. در صورتی که یک چیز باشد، عقد که ترکب دارد همون صحت و فساد مربوط می شود به عقد، مضافاً بر اینکه مسلم نیست که بگیم معاملات اسامی برای مسببات است، بلکه میتونیم بگیم معاملات اسامی برای اسبابه، که نیازی به این اشکال هم نباشد و این اشکال هم زمینه پیدا نکند. نتیجتاً مطلب کامل تا به اینجا این شد که معنای صحت و فساد هم روشن شد، چهار تا مقدمه را گفتی، مقدمه پنجم و ششم انشاءالله فردا سلامتی آقای امام زمان صلوات ختم کنیم.
ما شاء الله علی محمد و آل محمد.